بسم الله الرحمن الرحیم والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمة والمهدیین و سلم تسلیما کثیرا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه انصار الله و محققین عزیز و ارجمند، مهمانان گرامی. در خدمت کتاب متشابهات سید احمد الحسن وصی و فرستاده امام مهدی علیه السلام بودیم و این جلسه انشاءالله اگر فرصت بشه سوال 41 و 42، حالا 42 یه مقدار بحثش عمیق و دشوارتره، شادم نشه. سوال 41 درباره اینه، عزیزان یادتون هست که توی جلد اول متشابهات سوالی شده بود درباره قتل قبطی. یعنی چی؟ اون جریانی که حضرت موسی علیه السلام یکی از شیعیانش یعنی از بنی اسرائیل اسرائیلی ها استغاثه کرد، داشت دعوا میکرد، گفت حضرت موسی بی کمک هم کن، حضرت موسی هم رفت دعوا کرد، ازت کشتش. بعد ظاهر آیه اینجوری تلقی کرده بودند بعضی از مفسرین که وقتی از موسی میگه خدای من طلب بخشش میکنم و ظلم کردم و اینها، یعنی این که اونو چرا کشتم، عصبانی شدم اونو کشتم. این خلاصه بحثی که در جلد اول متشابهات بود. امام احمد الحسن صلوات ربی علیه اونجا فرمودن که نه خیر، حضرت موسی اونی که زدش کشت کار خوبی کرد، بلکه این آغاز همون انقلابش بود، چون اون شخص از آل فرعون بود و داشت ظلم میکرد به کی؟ به شیعان خلیفت الله، و اونم که استغفار میکنه به خاطر این استغفار میکنه که چرا من در منزل فرعون، در کاخ فرعون موندم و سیاهی لشکری شدم برای او، با این که راضی نبودم و او رو طاغوت میدونستم، ولیکن چرا سیاهی لشکر شدم بر او. از این استغفار کرد و استغفار کردنش هم به شکل عملی بود، زد اون رو، اون در حقیقت شخص ظالمی که داشت به شیعانش ستم میکرد و زد کشت، و بعدش هم فراری و متواری شد. خلاصه جواب این سوال در جلد اول متشابهات بود، تفصیلاتش رو هم که دیگه قبلا مفصل بیان کردیم انشاءالله مراجعه میکنید. یک شخصی سوالی براش پیش آمده در مورد همون پاسخ قبلی سید احمد الحسن علیه السلام، از امام سوال میپرسه، میگه آقا جان شما در اون سوال قبلی فرمودید که موسی علیه السلام عذرخواهی نکرده به خاطر کشتن اون قبطی، بلکه عمدن اون قبطی رو کشته، این عملش هم صحیح بوده. خب اگر اون کارش صحیح بوده، پس چرا در جای دیگه در سوره شعرا خطاب به فرعون میگه قال فعلتها اذن و انا من الظالین، گفت انجام دادم آن کار را، یعنی کشتن اون قبطی رو انجام دادم، اذن آن هنگام و من از گمراهان بودم یا از گمراهان هستم. سوال اینه از سید احمد الحسن، پرسیدن شما که اونجا فرمودید خدمتتون عرض کنم اون کار حضرت موسی صحیح بود و اون آیات رو تأویل کردید و محکم کردید متشابهاتش رو، اینجا چی؟ اینجا در سوره شعرا خود حضرت موسی داره به صراحت اعتراف میکنه. دقت کنید عزیزان، متشابه، اونم خیلی خیلی متشابه. چرا؟ حالا این وجه تشابهش رو اگر بخوام بیان بکنم، باید اجازه بدید این آیات سوره شعرا رو بخونیم با هم دیگه، بخونیم ببینیم که اشکال و شبهه، اشکال و شبهه ساده نیست، اشکال دقیقیه. خب اللهم صل على محمد و آل محمد الائمه و المهدیین و سلم تسلیما کثیرا. خب قال فعلتها. ببینید سوره شعرا رو میبینیم با هم دیگه عزیزان، از آیه 16 میخونیم با هم. میگه فأتی یا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین. برید ای موسی و هارون، برید سراغ فرعون و بگید ما فرستاده رب العالمینیم، ان ارسل معنا بنی اسرائیل. چی ازت میخوایم؟ بنی اسرائیل که شیعیان ما هستند و مؤمنان به خلیفت الله هستند، اینا رو با ما بفرستید بریم سرزمین مقدس. خب حالا از اینجا آیه 18 19 20 و 21 خیلی دقیقه، لطف فرمایید بیشتر دقت کنید. فرعون یه چیزی بهش گفت، اولا منت گذاشت، قال الم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. اگر کسی میتونه آیاتو تکست بکنه، آیه 18 19 20 سوره شعرا، گفت مگر ما تو رو در بین خودمون تربیت نکردیم، رشد ندادیم، پرورش ندادیم، در حالی که تو تازه به دنیا آمده بودی، کوچولو بودی، خودمون بزرگت کردیم. خلاصه ولبثت فينا من عمرك سنين، سالها تو خونه ما زندگی کردی. دقت کنید، حضرت موسی اومده میگه اول من ایمان بیار، بعد دفعه بعد میگه حالا ول ایمان نمیخواد بیاری، بذارید بنی اسرائیل از تحت حکومت و ولایت شما بیان بیرون، با هم دیگه میخوام بریم یه جای دیگه. بعد فرعون چی میگه؟ میگه چه، والا میخوام خیلی ساده ترجمه کنم، چه تو چه پررو هستی، بچه بودی، خودم بزرگت کردم، کوچولو بودی و سالها هم اینجا سر سفره ما خوردی، حالا اومدی چی میگی؟ یه شبهش بود، دقت کردی؟ بعد میگه و فعلت فعلت کلتی فعلت و انت من الکافرین. خیلی آیه زیباست، این جزء در حقیقت عجایب بلاغی قرآنه. به این عزیزان قرآن واقعا در فصاحت و بلاغت قابل وصف نیست. حالا کسانی که با ادبیات عربی مختصر آشنایی دارن متوجه میشن این آیه خیلی خیلی صنایع بلاغی زیبایی داره. دقت کنید، میگه و فعلت فعلت کلتی فعلت و انت من الکافرین. فعلت فعلت کلتی فعلت یعنی کردی اون کاری رو که کردی و تو الان از کافرانی. کردی اون کاری رو که کردی، یعنی میخواد مثلا یه منتی بذاره و آبرو حضرت موسی رو نبره، بگه بچه پسر خونده خودمه دیگه، میگی ببین تو که بچه بودی خودم بزرگت کردم، بچه بودی خودم بزرگت کردم، سالها هم جسد تو من چیزی خوردی، بعد اون کاری که کردی رم کردی، یعنی چی؟ خودش میدونست، یعنی زدی کشتی یه نفر از ما رو، بعد حالا تازه کفرم میورزی. دقت کردی؟ ببین انصافا شما در اونجا بودی به حضرت موسی ایمان می آوردی؟ اومده سراغ پدر خوندهش، اونم بعد از که یه نفر داره کشته فرار کرده، بعد پدر خوندهش هم بهش میگه که تو که خودمون بزرگت کردیم، حالا شدی رسول الله، اینجا سر سفره خود ما خوردی، حالا ما شدیم طاغوت، تو شدی خلیفه خدا، یکی هم زدی کشتی فرار کردی. خب حضرت موسی چی جواب میده؟ میگه قال فعلتها اذن و انا من الظالمین. بله من اون کارو کردم، من از گمراهان بودم، من اون کارو کردم، بله من زدم کشتم و از گمراهان بودم. ففررت منکم لما خفتکم، فرار کردم از دست شما وقتی که از شما ترسیدم. آیه 21 فوهب لی ربی حکما و جعلنی من المرسلین، خدا به من حکم داد و من رو از فرستادگان قرار داد. بله زدم کشتم، گمراه بودم، فرار کردم، به خاطر همین بعدن خدا به من حکم نبوت داد، من رسول شدم. دقت کردید؟ داخل پرانتز یه چیزی بگم برای کسایی که خیلی 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 اهل دقتن، بازش نمی کنیم، فقط برای اهل دقت. جالب اینجاست که در روایت داریم قائم وقتی به کوفه برمیگرده میگه چی؟ میگه ففررت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکما و جعلنی من المرسلین. من از دست شما فرار کردم هنگامی که ترسیدم از شما، پس خداوند به من حکم داد، حکومت داد، حاکمیت داد و من از فرستادگان قرار داد. عجیب نیست؟ باز در حدیث داریم که قائم هم مثل حضرت موسی خائفون یا ترقب. یعنی چی؟ حضرت موسی کی شد خائفون یا ترقب؟ یعنی میترسید و مراقب بود دستگیرش نکنن، زمانی که بله زده بود شیعن آل فرعون کشته بود دیگه، به خاطر همین مراقب بود، مراقب بود دستگیرش نکنن. میگه قائم ما همینطوره. یعنی چی؟ یعنی چی؟ یعنی چرا اون جمله حضرت موسی رو تکرار میکنه وقتی میاد کوفه؟ یا یعنی تا حالا کجا بودی؟ دست گل محمدی، تا حالا شما کجا بودی؟ میگه من از دست شما فرار کردم چون از شما ترسیدم، وقتی فراری بودم خدا به من حکم داد، حاکمیت داد، من از فرستادگان قرار داد. چرا این جمله حضرت موسی رو میگه؟ حضرت موسی کاری کرده بود که فرار کرده بود. بگذاریم دیگه، فقط این برای اهل دقت بود، هر کی که فهمید خوش به حالش. خدمت شما عرض میکنم، حالا سوالی که از سید احمد حسن پرسیدن اینه، میگه فی اجابت سوال سابق قلت ان موسی علیه السلام لم یعتذر عن قتل القبطی بانه من عمل الشیطان بل انه تعمد قتل القبطی و ان هذا العمل صحیحا. میگه آقا شان، شما در جواب سوال قبلی یعنی سوال 22 جلد اول متشابهات فرمودید که موسی در مورد کشتن اون قبطی فرعونی نگفت که این کار کار شیطانه، نه، بلکه گفت این خود این قبطی عمل شیطانه، یادتونه؟ من باید میکشتمش، بلکه او عمدن اون قبطی را کشت و این عملش صحیح بود. شما اینطور گفتی سید، درسته؟ حالا میخواد اشکال بگیره، میگه فاذا کان قتل موسی علی القبطی صحیحا، اگر این که حضرت موسی قبطی رو کشته کار صحیح بوده، فما معنا قوله فی سوره الشعراء، پس این آیه سوره شعراء یعنی چی؟ اینجا میگه قال فعلتها، بله من کشتمش، و اذن و انا من الضالین، من کشتمش اون وقت و من گمراه بودم، یا من گمراهم. خب این دیگه چیه؟ اون عمل شیطان رو گفتی انه من عمل شیطان، یعنی این خود قبطی عمل شیطانه، قبول. اینجا که دیگه میگه من اون کارو کردم که اون کارو کردم و گمراه بودم، گمراه بودم، زدم کشتم بچه مردمو، اینو چی بگیم؟ خب جواب، خیلی بحث دقیقیه، انشالله توجه باشه کاملا به عبارت امام علیه السلام. الجواب، موسی علیه السلام لم یقصد بالضلال هنا هو الانحراف عن الصراط المستقیم بسبب عملیت قتل القبطی، بل ان الضلال الذي اراده موسی علیه السلام هو ضلال ذو بعدین. ببینید حضرت فرمود قرآن ظاهری داره و باطنی داره، باطنش باطنی داره تا هفت باطن، ما میدونیم اون ظاهر و باطن رو. این فرماید که موسی علیه السلام منظورش از گمراهی در اینجا انحراف از صراط مستقیم نبود به خاطر کشتن اون قبطی، منظورش این که من گمراه بودم یا گمراه هستم این نیست که من به خاطر کشتن اون قبطی کافر از صراط مستقیم منحرف شدم، نه، بس چیه؟ بلکه آن گمراهی که موسی علیه السلام اراده کرده گمراهی است که دو وجه داره. وجه اول، الاول هو ان موسی علیه السلام یرا نفسه ضالا بسبب وجوده فی قصر فرعون الطاغی الظالم، که اینو قبلا هم فرمودم، این که موسی علیه السلام خودش رو گمراه میبینه به خاطر اینکه در قصر فرعون که طاغوته و ظالمه و ادعای ولایت امرو داره و ادعای ربوبیت داره بود، اونجا بوده و سیاه لشکرش بوده. ولهذا قال فی سوره القصص، لذا در سوره قصص میگه چی؟ رب ما انعمت علي فلن اكون ظهيرا للمجرمين لن اكون ظهيرا للظالم ولو بتكثير سواده ببقائي في قصره. خدایا چون منت گذاشتی بر من و نعمت به من دادی، دیگه پشتیبان ظالم، پشتیبان مجرمین، پشتیبان طاغوت، پشتیبان فرعون و آل فرعون نیستم، ولو به همین اندازه که سیاهی لشکرش باشم. یعنی میگن اعضای بیت حضرت فرعون چند نفرن؟ مثلا چند تا اونجا سرنشین و نونخور هست؟ میگه مثلا 201 نفر. یعنی همین که من نفر 201 بودم اونجا، بله حالا 201 نفر که حالا برای بیتای خلوته، بیتای شلوغ داریم، ما مثلا فقط 3-4 هزار نفر مأمور حفاظت هستن، بیت داریم تا بیت، بعضی بیتا خیلی طولانیه. موسی خودش را گمراه میبیند به سبب وجودش در قصر فرعون طاغوت ظالم. به خاطر همین در سوره قصص گفت چی؟ گفت خدایا چون منت گذاشتی بر من، من دیگه پشتیبانی از مجرمین نمی کنم، حتی با سیاهی لشکر شدن و معاذرتی به سکوت علی ظلمه، همین بعد که بخوام با سکوت کردن من بر ظلم حمایتش کنم، ابدا نمیمونم اونجا. خدایا چون منت گذاشتی و نعمت دادی، من دیگه نمیمونم تو کاخ فرعون سیاهی لشکرش باشم، بیت فرعون ترک میکنم، بیابانگرد باشم، فراری باشم، مثل انصار امام مهدی بهتره تا تو کاخ این طاغوت باشم. ببینید روایتون میگه انقدر از علفهای بیابون خورده بود پوست شکمش رقیق شده بود. کان موسی ذل جوعات. اینجور نیستش عزیزان فکر کنیم که راحت حمل این رسالت، کار سختیه. کسی آمد گفت البیعت لله، نگه خب بفرمایید خش، نه گفتی البیعت لله باید شهید بشی. سید میفرماید میگه هر کس به حسین زمان منقشه حتما شهید میشه، حالا یا بدنش یا نفسش. اونهایی که بدنشو شهید شد خیلی راحت شهید شد رفت، اما شما ها میمونید، جرعه جرعه مرگو میچشید، لحظه به لحظه خوف. گفتی البیعت لله، تو میدونی البیعت لله شعار کیا بوده؟ شعار رسول الله بوده. میگه علی کیه؟ کدوم رسول الله؟ همون رسول اللهی که فرمود ما اوذی نبی مثل ما اوذید، هیچ پیغمبری به اندازه من اذیت نشده. وقتی شعار او رو میدی باید وایسی. زندان رفتن داره، شکنجه شدن داره، کتک خوردن داره، تحقیر شدن داره، بی‌آبرو شدن داره، همه چی داره، چون گفتی البیعت لله. البیعت لله نفی همه تواقیت، فقط بیعت مخصوص خداست. یعنی اگر تو مثلا میگفتی آقا مثلا حکومت اینجا بده حکومت اونجا خوبه، خب از اینجا فرار میکردی میرفتی اونجا تحویلت میگرفتن، ولی انصار امام مهدی رو هیچ کجای دنیا تحویل نمیگیرن. نیروهای آمریکایی میان تو عراق از انصار تفتیش میکنن، نیروهای مرجعیت تو عراق میان فتوای قتل صادر میکنن میکشن. تو ایران که خودتون دارید میبینید لازم به توضیح نیست، امارات دارید میبینید توضیح نیست، عمان دیگه عمان کجای نقشه است، آرژانتین که فقط یه مارادوناش معروف بود اونجا میریزن مثل وحشی ها انصار محمدی رو. ببین یعنی انصار هیچ کجا امنیت ندارن. چرا؟ چون شعارشون اینه حاکمیت فقط مال خداست و فقط مال خدا خواهد شد به زودی. عذاب در راهه. وقتی گفتی فقط مال خداست، فقط آن کسی که امام مهدی خدا تعیین کرده، یعنی همه اونایی که حاکم هستند حق حاکمیت ندارن. خب معلومه هیچ کس دیگه. آقا یه بنده خدا یه سوال می‌پرسید، میگفت تعجب میکنم شما که اینقدر حرفای قشنگی میزنید چرا مثلا بی بی سی حرفاتونو پخش نمیکنه، حمایت نمیکنه ازتون، این همه بیش از 1000 نفر انصار زندان رفتن، حالا مثلا فلان خانم یا فلان آقا یه انتقاد کرده مثلا به آقای فلان، 4 روز تو زندان گرسنگی کشیده، تمام شبکه‌های اونور آبی میان میگن آزادش کنید، تو توییتر برمی‌دارن داغ میکنن خبرشو. گفت شما رو چه کار نمیکنن؟ گفتم بابا جان چه مقایسه‌ای داری میکنی؟ اون اپوزیسیون سیاسی که تو داری میگی نیروهای سیاسی هست، یعنی میگن حکومت این نه حکومت اون آره، یعنی یه طاغوت کوچولو رو قبول ندارن طاغوت گندش رو قبول دارن. انصار امام مهدی میگن اصلا هر پرچمی غیر قائم پرچم طاغوته. اون امریکایی که اینا براش کف میزنن بهبه و چهچه میکنن، ما بهش میگیم دجال اکبر، شیطان بزرگتر. ما توقع داریم بده از ما استقبال بکنه. لذاست که وقتی تمکین حاصل میشه برای قائم آل محمد، انصار امام مهدی دیگه نمیگن ما کردیم، میگن خدا کرد. چرا؟ چون با هیچ عقلی جور در نمیاد. یه عده قلیل، یه عده ضعیف، یه عده قریب، یه عده تحقیر شده، یه عده فراری، متواری، زندانی، یه مرتبه حاکمیت عالم رو به دست بیارن، چجوری میشه؟ اینجاست که میگن آقا کار خدا بود. اینجاست که میگه و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى و ما قتلتهم و ما قتلتموهم ولکن الله قتلهم. تو جنگ بعد 313 نفر آدمایی که سلاح نداشتن، خیلیشون با لباس عربی اومده بودن، نمیشه بودوی با اون لباس. پیغمبر گفت پیروزی با ماست. چرا؟ چون رایت و نصر با ماست. اون رایت و نصر که نزد ما امام صاحب همون تو بصره است تا قائم بیاد بلندش کنه، گفت اون با ماست. با چوب و با سنگ و آیه قرآنه دیگه. حالا حدیثی هستش که اینا باز مرکز مدیریت بره بری نقدش کنه. آیه قرآنه، سوره انفال میگه تو سنگ مینداختی اینا میمردن، این سنگ و شنا رو امیرالمومنین میخواست دست پیغمبر میریخ اینا میمردن. میگه تو نمینداختی، خدا مینداخت. چون هر عاقلی میفهمه که با سنگ آدم کشته نمیشه، شما نمیکشید، خدا میکشت. پس یه وقت کسی نهید برنامه نظامی سیاسی واسه امام مهدی طراحی کنه، خدا نکرده. امام مهدی رو خدا براش فتح و تمکین حاصل میکنه و همه انصارش میفهمن که این کار خدا بود. بله اینا مردانه میجنگن مثل اهل بدر که جنگیدن 313 نفر، ولی که میفهمن آقا این 313 نفر نمیتونه حریف عالم بشه، ولی میشه. سید چی فرموده؟ میگه من میدونم اینا همه چی دارن، قدرت های فلان دارن و بیسار، همه چی دارن، رسانه دارن، موشک دارن، ولکنی سواجههم بلا قوت الا بالله. من مواجه میشم باشون با کلمه لا قوت الا بالله. احمد الحسن عبد ضعیف لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا يملك إلا يقينه أن لا قوة إلا بالله وأنه لو واجه الجبال بهذه الكلمة لهدها. أحمد الحسن بنده ضعيفي است، هیچ قوتی برای خودش نمیبینه، هیچ چیزی هم نداره، هیچ چی نداره، دستش خالیه. فقط یک چیز دارد، یقین دارد به اینکه لا قوة الا بالله، هیچ نیرویی نیست الا به خدا. و یقین دارد، احمد الحسن به این یقین داره که اگر با این کلمه با کوه‌ها مواجه بشه کوه‌ها رو میپاشونه. سر پیروزی قائم آل محمد و انصارش این عزیزان، ایمان و یقین. تمام، ایمان یقین، ایمان یقین. ما معطل نیستیم که یک طاغوتی یا طاغوتکی، یه طاغوت گنده یا جوجه طاغوتی بخواد بیاد کمک بکنه. اتفاقا بلعکس، وقتی طاغوت‌ها از بین رفتن، دعوت قائمان محمد و قیام قائمان میشن. حضرت فرمود تا بنی العباس از بین نرن فرجی نمیبینید. سید سلام الله علیه فرمود که حضرت موسی اون کارش بد نبود، اون قبطیه که کشت کار درستی بود. و این که میگه من گمراه بودم، منظورش این نیستش که من از صراط مستقیم گمراه بودم به خاطر کشتن اون کافر حربی، بلکه اون گمراهی که میگه دو بعد داره، دو جهت داره. یک، این که میگه من چرا تو خونه تو، تو بیت تو بودم و سیاهی لشکر تو بودم و در مقابل ظلم تو ساکت بودم. مع ان وجود موسی ابتداء فی قصر فرعون لعنه الله لم یکن بید موسی. میگه با اینکه به اختیار حضرت موسی نبود، بچه بود رفت اونجا، نوزاد بود. داستانش همتون شنیدید دیگه. اولش به اختیار فرعون نبود، معذرت میخوام، اولش به اختیار حضرت موسی نبود، اما ولیکن استمرار موسی بالبقاء فی قصر فرعون امر بيد موسی، اما موندنش، ادامه موندنش به دست موسی بود. و کان یجب ان یتخذ فی النهایه هذا القرار بمغادره قصر الطاغیه والبراءه منه لعنه الله. اما واجب بود براش که در نهایت در پایان این تصمیم اساسی رو بگیره که ترک بکنه و بره بیرون از قصر طاغوت فرعون و اظهار براءت کنه ازش. وقتی که این عمل رو انجام داد، این واجب الهی رو انجام داد، میگه خدایا من دیگر پشتیبانی از مجرمین نمی کنم، دیگر از فرعون و آل فرعون پشتیبانی نمی کنم. میگه فعلتها اذن و انا من الضالین، بله من اونو کشتم اون هنگام در همون زمانی که از گمراهان بودم، یعنی جزء سیاه لشکر خونه تو بودم، نه ای که از صراط مستقیم گمراه بودم، یعنی به همین مقدار زلالت و گمراهی که من در خونه طاغوت زمان بودم و سکوت می کردم و اظهار براءت از اون نمی کردم. خیلی این معنا داره برای انصار امام مهدی، انشاءالله حواسا جمع باشه. این بعد اول زلالت. بعد دومش چیه؟ والبعد الثانی هو ان موسی علیه السلام اراد ان یقول لفرعون انی قتلت القبطی الظالم و هو من شرطه فرعون و انا علی حق و قتله کان حقا ولکنک کنت ترى انی من الضالین. وجه دوم این که من از گمراهان بودم، این که میگه موسی اراده کرده بگه به فرعون که من اون قبطی ظالم رو کشتم و او از نیروهای خلاصه لشکری و کشوری فرعون بوده و من بر حق بودم و کشتن او هم حق بود، اما تو گمان می کردی که من از گمراهانم، ولکنک کنت ترى انی من الضالین، تو گمان می کردی که من ظالم گمراهم، چون تو نمی فهمیدی که این کشتن این حق بود. من می فهمیدم که این دعوتم دعوت حقه، من خلیفه خدا هستم و اون شیعه مظلوم از شیعیان من بود و می فهمیدم که اون کافر حربی باید کشته بشه، اما تو گفتی چرا نیروهای لشکری و کشوری بیت معظم فرعون رو کشتی، پس به نظر تو من از گمراهان بودم. ای ان موسی اراد ان یقول انی من الضالین عندک یا فرعون لا انی من الضالین بالحقیقه، یعنی موسی علیه السلام میخواد بگه که من نزد تو از گمراهانم ای فرعون، اما در حقیقت از گمراهان نیستم، بل انا من المهتدین، بلکه از آن هدایت شده ها هستم. و لهذا فررت منک و من ظلمک فکافئنی الله سبحانه، به خاطر همین من فرار کردم. دقت کردید نکته ادبیاتی دقیقی داره اون بزرگواری که آیات تکست کردن، اگر زحمت بکشن آیه 20 و 21 رو، آیه 20 و 21 سوره شعرا رو ایتون مثل تکست بکنید ممنون میشن. بخونیم آیات رو. میگه به خاطر همین حضرت موسی گفت چون به نظر تو من گمراه بودم و کار اشتباهی کردم، فرار کردم از دست تو و از ظلم تو، پس خداوند مرا مکافات کرد، جذابم داد. ففررت منکم لما خفتکم. یک نکته دقت کنید عزیزان، لطفا تکس نکنید. این آیاتو ببینید، میگه قال فعلتها اذن و انا من الضالین ففررت منکم. ببینید این فا که اول آیه 21 اومده، تو اصطلاح ادبیات عرب بهش میگن فا تفریع، فا تفریع یا فا نتیجه. الان تو ادبیات عربی امروز، مثلا تو ادبیات رسمی میگن چی؟ تو ادبیات رسمی میگن بالتالی، بالنتیجه، بالتبع، یعنی در نتیجه اون چیزی که قبلا شد این جدیده میشه. توی ادبیات مثلا عربی خدمت شما عرض کنم شعبی رایج میگن چی؟ میگن چا، یا میگن لعد، یعنی اونطور شد پس اینطور میشه. ففررت منکم غیر از اینه که فررت منکم یا وفررت منکم، ف یعنی در نتیجه مجبور شدم فرار کنم، در نتیجه چی؟ دقت کنید نکته تفسیری خیلی زیبایی داره، خیلی دقیقه. میگه و فعلتها اذن و انا من الضالین، آن کار را کردم، کشتم یار رو در حالی که من از گمراهان بودم، پس به خاطر این که از گمراهان بودم فرار کردم. یعنی چی؟ فا تفریعه، میگه ففررت منکم، من چون اون کار کردم زدم کشتمش و از گمراهان بودم به خاطر همین فرار کردم. یعنی حضرت موسی علیه السلام به خاطر گمراه بودن فرار کرد. هیچ جوابی اینجا هیچ مفسری براش نداره، تأکید میکنم هیچ مفسر شیعه و سنی هیچ جوابی برای اینجا نداره. حضرت بابا یعنی شما دارید شأن حضرت موسی در حد یک قاتل فراری جانی میاری پایین. نبی الله کلیم الله حضرت موسی رو داری در حد یک قاتل جانی مجرم فراری میاری پایین. پس این آیه یعنی چی؟ بله آن کار را کردم و گمراه بودم، به خاطر همینم فرار کردم. یعنی چی؟ حالا برگردیم به تفسیر سید قائم آل محمد چی میگه؟ میگه این زلالت دو معنا داره. یکی این که من اون کاری که کردم کار خوبی کردم، یه کافر حربی زدم کشتم، ولیکن به نظر تو در نگاه تو من گمراه بودم، به خاطر همینم فرار کردم. فهمید شد؟ الان فاء تفریح درست شد، ففررت منکم، چون من آن کار درست رو انجام دادم ولیکن به نظر تو گمراه بودم که زدم نیروهای نظامی تو رو کشتم، مجبور شدم فرار بکنم. دقت کردی؟ از والین بودم، نه که واقعا والین بودم گمراه بودم، بلکه به نظر تو. این یکی وجه اولی که بیان کرد سید چی بود؟ وجه اولی که بیان کرد این بود که من گمراه بودم اون موقع به خاطر اینکه در حکومت طاغوتی و در بیت طاغوت بزرگ زمان زندگی می کردم، به خاطر اینکه در دم و دستگاه طاغوت شرکت داشتم، ولو اینکه سکوت می کردم، ولو اینکه ورود من به خانه طاغوت به اراده خودم نبود، اما در ادامه چون توی بیت طاغوتی ایشون بودم، من ظهیر مجرمین بودم، جز سیاه لشکرش بودم. به همین اندازه. حالا بیایم با این تفسیر اولی که سید بیان کرد در وجه اول آیه رو معنا میکنیم. میگه من آن کار را کردم، زدم کشتم، خوب کاری هم کردم، و من از گمراهان بودم آن موقع که تو خونه تو بودم، پس فرار کردم. یعنی به خاطر این که ادامه ندم بودنم رو و حضورم رو در بیت طاغوت فرار کردم، یعنی عمدن زدم اونو کشتم. او کافر حربی بود، او داشت جسارت میکرد به شیعان خلیفت الله، اونو زدم کشتم که کار خوبی کردم. و من گمراه بودم قبلش که ساکت بودم و قیام نمیکردم و در خانه طاغوت سیاهی لشکر بودم، پس اونو زدم کشتم. و در نتیجه چون قبلا ظهیر مجرمین بودم و سیاهی لشکر طاغوت بودم، فرار کردم تا دیگه سیاهی لشکر طاغوت نشم. اون وقت چون فرار کردم هنگامی که از شما ترسیدم منو بکشید، خداوند به من حکم و رسالت داد. نمیدونم عزیزان تونستم مسئله رو تبیین بکنم قشنگ صحیح یا نه. اگر واضح شده بفرمایید ادامه بدیم. یا الله دست شما در نکنم. ببینید یک بار دیگه به اختصار عرض میکنم سوالی که از سید احمد الحسن علیه السلام شده. میگه سید جان شما قبلا در سوال 22 گفتی حضرت موسی توبش به خاطر چی بود؟ به خاطر کشتن قبطی نبود، کشتن قبطی رو عمدن انجام داد، و اون عمل شیطانم که گفت منظورش خود اون قبطیه بود، که قبطیه عمل شیطان بود نه کار من. کشتن من، کشتن قبطی کار غلطی نبوده، و عذرخواهیشم از این بود که من چرا سیاه لشکر طاغوت شدم یک زمانی. حالا با توجه به اون مطلبی که در سوال 22 جلد اول متشابهات فرمودید، این آیه 20 سوره شعرا یعنی چی؟ که فرعون میاد به حضرت موسی تیکه میندازه، میگه تو که بچه بودی ما بزرگت کردیم، بله سالها اینجا نون ما رو خوردی و اون کارم کردی، زدی کشتی اونو، الان اومدی به من تنگ تکلیف میکنی؟ حضرت موسی در جواب میگه قال فعلت اذن و انا من الضالین، بله من آن کار را کردم، بس گمراهان بودم، از سید پرسیدن آقا این که حضرت موسی خودش اعتراف میکنه میگه من از گمراهان بودم یعنی چی؟ کشتم قبطی رو و از گمراهان بودم. سید میفرماید معناش این نیستش که گمراهی معناش این نیست که من از صراط مستقیم منحرف بودم به خاطر کشتن قبطی، بلکه کشتن قبطیه اصلا اصل وظیفه‌ام بوده، کارم درست بوده. اما دو معنا داره ضلالت. یک، معناش اینه که من قبلا در خانه تو بودم و سکوت میکردم، این گمراهی من در آن زمان بوده. دو، معناش اینه که از نظر تو چون نیروهای نظامی تو رو کشتم، از نظر تو من گمراه بودم، در نتیجه از دست شما فرار کردم هنگامی که ترسیدم. یعنی چون به نظر تو من گمراه بودم مجبور شدم فرار کنم. یعنی فرار من نشان دهنده جهل تو بوده نه گمراهی من. تو جاهل بودی که گمان میکردی خلیفه خدا گمراهه. جاهل ها امروز میدونی چی میگن؟ آقا یه حالا شاید نمیخواستم بگم ولی حالا دیگه مناسبت پیش اومد بگم. آقا سال 2008 انصار امام مهدی حمله مسلحانه کردن. حالا اصل داستان چیه؟ اصل قضیه این که نیروهای امنیتی و نظامی عراق میخواستن حمله کنن به حسینی‌های انصار. انصار از سید پرسیدن که اینا میخوان حمله کنن چیکار کنیم؟ سید فهمود باید با سلاح از خودتون دفاع کنید. بالاخره در اون مواجهه عده‌ای از نیروهای نظامی و امنیتی عراق کشته شدن، به درک واصل شدن در حقیقت، و 28 نفر از عزیزان انصار امام مهدی انصار الله هم به شهادت رسیدن. حالا یک عده نادان دقیقا منطقشون منطق فرعونه. ببین آقا وقتی ما بینا میگیم فرعون فحش نمیدیم، این آیه قرآنه. یعنی همون اشکالی که فرعون گرفت به موسی گفت یادت اون کارو کردی داری کشتی، درسته؟ همین اشکال امروز این جاهلان فرعون مسلک به قائم آل محمد میگیرن چرا اونجا کشتی؟ بابا اونا که حمله نکرده بودن، طاغوتی ها به انصار حمله کردن، انصار از خودشون دفاع کردن. حالا چرا حمله کردن؟ به خاطر فتوای چند نفر از مراجع که گفتن آقا این جریان جند و سماه و اینا تکفیری هن و اینا فلان هن و بیسار، با یک عده دروغه های فقه های زلال آخر الزمان لعنت الله علیهم، اینا نیروهای امنیتی رو فرستادن برای کشتن انصار و انصار دفاع کردن از خودشون و البته عده‌ای هم از طاغوتی‌ها به درک واصل شدند. حالا این امروز دلیل گرفتن برای باطل بودن دعوت قائم آل محمد. ببینید سفاهت تا کجاست. حالا فهمیدید اول جلسه عرض کردم امام مهدی قائم آل محمد یا مهدی اول وقتی میخواد وارد کوفه بشه همین آیه قرآن میخونه، میگه ففررت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکما و جعلنی من المرسلین، من از دست شما فرار کردم وقتی از شما ترسیدم، بس خدا به من حکم نبوت داد. لشکر قائم از کجا وارد عراق میشه؟ از شرق. میگه من از شما ترسیدم. چرا این آیه رو میخونه؟ چرا میگه یکی از اوصاف قائم آل محمد که ارث برده از حضرت موسی بن عمران اینه که خائفان یترقب مثل حضرت موسی؟ چرا حضرت موسی کی خائفان یترقب شد؟ وقتی که به نظر اونها یک جرمی انجام داده بود. سید در وجه دوم گفت چی؟ گفت از نظر تو من گمراه بودم، چون از نظر تو گمراه بودم و از نظر تو من قتل انجام دادم و جنایت کردم مجبور شدم فرار کنم. قائم آل محمد چرا فرار کرد؟ دقت فرمودید؟ حالا حتما مستحضرید الان عزیزان این بحث رو مطرح کردن امام احمد حسن در کتاب العجل برای تعجیل فرج امام مهدی میگه باید چیکار کنن؟ چند کار ذکر میکنه. یکیش اربعین ندبه است و استدلال به حدیث امام صادق علیه السلام میکنه. الحمدلله 40 روز زجه و گریه کردیم، روزه گرفتیم، صدقه دادیم، قربانی دادیم. یکیش بود. دومیش چیه؟ سید سلام الله در کتاب العجل میگه انس گرفتن با قرآن و تفسیر قرآن، تفقه در دین. این کارها رو بکنید برای تعجیل فرج. انشاءالله به حول و قوه الهی این جلسات شبانه ادامه داره و هر شب با قرآن کریم معنوس هستیم. اگر انشاءالله عزیزان ادمین های بزرگوار، مسئولین بزرگوار، خادمین بزرگوار که خدا انشاءالله همشون حفظ کنه و تسدید کنه و تأیید کنه و نصرت بده، توفیق بده، موافق بودند هر شب یک برنامه قرآنی از قبیل تلاوت قرآن، از قبیل تفسیر قرآن، خوندن متشابهات امام احمد حسن علیه السلام، تفسیر قرآن از نگاه قائم آل محمد یا از نگاه اهل البیت علیهم السلام که اهل البیت بعضی آیات رو تفسیر کردن بسیار زیباست در کتاب البرهان، یا بحثا و معارف قرآنی، از همش مهمتر چجور ما با قرآن استدلال میکنیم بر حقانیت دعوت قائم آل محمد. ببینید سید سلام الله علیه با قرآن استدلال کرده، هم اصل قانون معرفت حجت و هم اصل استخلاف و هم این که حقانیت مهدی اول که در قرآن نص بهش شده به عنوان رسول در آخر زمان، تمام اینها رو سید با قرآن بحث کرده و اثبات کرده محکم. یه خاطره بگم براتون عزیزان، یک جایی در شهرستان یکی از برادران عزیزمون، شاید اینجا باشه الان نمیدونم، تمام اقوامش مثلا برادر، همه اقوام نه، برادرش و مثلا خواهرش و اینا مؤمن بودن و بارها همشون تبلیغ کرده بودن. بعد به من گفتن که آقای فلانی ایشون بیاد با دیزه صحبت کنه ولی ایمان نداشت، بگو قانع نشدم. من نشست اونجا ما فقط استدلال سید احمد حسن به قرآن رو براش خوندم. رسولی در آخر زمان میاد تکذیبش میکنن، عذاب دخان میاد، سوره دخان. اون رسول کجاست؟ نامش کیه؟ رسول کیه؟ و مبشرن به رسول یعتی من بعدی اسمو احمد. خود اون بزرگوار گفت من با این استدلال قرآنی قانع شدم، شهادتین گفت و الحمدلله به از انصار امام مهدیه. این یک ضعفی هست در کار ما عزیزان، اینو بارها عرض کردم، خصوصی عمومی به عزیزانمون، به برادرانمون، به خواهرانمون. ببینید ما متاسفانه بیشتر استدلال هامون، بیشتر بحث هامون همش حول محور روایاته. اون وقت یه چیزی هم تو حوزه علمی اگر طرف هیچی بلد نباشه، هیچی یاد نگرفته باشه، یه چیزو یاد گرفته حتما یه چیزو همه حوزه‌ها بلدن، تکذیب احادیث، هیچی از حوزه نفهمیده باشه اینو بلده. اون وقت تا بیای بهش استدلال بیاری با چند تا احادیث ضعیفه، حدیث وصیت رسول الله ضعیفه، هر حدیثی که مخالفشون باشه ضعیفه، هر حدیثی که گمان بکنن به دردشون میخوره قویه. این واقعیت. پیغمبر اکرم فرمود به ثقله این چنگ بزنید، قرآن و اطرت. یک انتقادی عاجزانه، مؤدبانه، متوازانه ما با هم برادر و خواهریم، باید همدیگه رو نقد بکنیم. به نظر میرسه که به خیلی از ما انتقاد وارد باشه، اولش بنده که فقط تو روایات بودیم و لذا اینا چیکار کردن؟ شیاطین دو تا حرف ساختن. یک، اولی که گفتن آقا اینا اخباری هست، یه وقتی چسبوندن ما که ما اخباری هست، در حالی که ما عقاید اخباری رو قبول نداریم، اگرچه شاید اونها نزدیکتر به حق باشن شاید. دو، گفتن که آقا احادیث جعلی میان نباش استدلال بکنن، پس شما اگر میخواید نقد دعوت یمانی بکنی یک کلمه یاد بگیری کل دعوت یمانی میتونی نقد بکنی. چی؟ هر جا هر حدیثی آوردن بهش بگو حدیث ضعیفه، علیکی هوا بگو، یا دیدی گرفت دیگه، گفت یا شب بگیره آقا رجالش ضعیفه. نمیدونم مناظره عزیزان دل امامو توی عراق با فرقت قزوینی دیدید یا ندیدید، اونایی که عرب زبان هستن ببینن اینو، خیلی جالبه، اوج تکبر و جهالت رو انسان میبینه. خدا حفظش کنه شیخ صادق محمدی و عزیزان دیگه تا میان حرف از سید فرقت القزوینی، تا میان شروع میکنن به حرف زدن اصلا گوش نمیده، تا میگه حدیث داریم تو کتاب قدسی میگه ضعیف، میگه چی ضعیف، ما حدیث رو نخوندیم که. بعد میگه خب بخون از کیه، یعنی هنوز نشنیده میگه ضعیفه. این بر چی میگم عزیزان دارم؟ اگر یه کسی تو حوزه علمیه هیچ چی یاد نگرفته باشه، حتی قرآن از رو نتونه بخونه، مطمئن باشید اینو یاد گرفته که ضعیفه، حدیث ضعیف. متاسفانه قبلا اینطور نبود حوزه ها، قبلا حوزه ها به احادیث احترام میگذاشتن. شما تاریخ قرن 4 و 5 ببینید، کتاب های تذکره، کتاب های اخبار و احوال رو ببینید، از هر بزرگی که صحبت میکردن میگفتن فلانی اخذ الحديث او قرأ الحديث عند الشيخ فلان، یعنی اصلا وقتی کسی حوزوی بود و طلبه بود کارش این بود. بذارید راحت باشن ایشون، آقای علی ایرانی سردار قدمتون رو چشم ما، بذارید راحت باشن بزرگوار. اب نداره به من داره میگه دیگه، من خاک پای شما هستم، بفهمید راحت باشید. خدا انشاءالله شما رو هم هدایت بکنه. منم مثل شما بودم بزرگوار، خیلی فرقی نداریم با هم دیگه. بندم یه وقته بد اخلاقی کردم ولی که خدا هدایت میکنه انشاءالله همه رو. دقیقه فهمودید عزیزان؟ اونها اصلا اولین کاری که میکنن حوزه علمی، حوزه علمی حدیث بود. میرفتن احادیث یاد میگرفتن، بعد اجازه حدیث میگرفتن، میگفتن قرأ الاحادیث عند الشیخ فلان، یعنی احادیث رو نزد فلانی خوند و اجازه نقل اون روایت رو گرفت. حوزه های علمیه محدث پرور بود. الان متاسفانه دقیقا برعکس. آقا این دارم واقعیت میگم، اگر دروغ گفتم تو دهنم بزنید. لعنت خدا و ملائکه و انبیا و مقربین و مرسلین بر من اگر دروغ بگم. آقا 15 سال درس حوزه خوندم یا نخوندم؟ 15 سال درس حوزه. شما 20 سال تو حوزه علمی باشی یک جلد کتاب حدیث لازم نیست بخونی. آقا دروغ یه راست این حرف. اگر دروغ بیاد دروغ بودنش رو اثبات بکنید، مفتزح کنید ما رو. 15 سال شما تو حوزه علمی قم باشید، خمس شهریه بگیری از مال امام مهدی اضافه کنی، کتاب شیخ انصاری و شیخ سبحانی و شیخ آخوند خراسانی و طباطبایی و ملا صدرا و فلان و فلان و فلان، همه اینا رو میخونی، اما لازم نیست حتی یک جلد کتاب حدیث بخونی. یه جلد یعنی جزء دروس حوزه نیست. جالب ترش اینه که قرآن هم نیست. حالا میگن سید احمد رسان چرا انتقاد کرد به حوزه؟ خب معلومه که بر انتقاد کنه. گفت چرا تو حوزه قرآن حدیث تدریس نمیشه؟ سقلین کجای حوزه است؟ لذا یک روحانی که تو حوزه تربیت شده، متاسفانه امروز وضعیت بدبختی ما اینه، همه چیز ممکنه بلد باشه غیر از قرآن و حدیث. نما با چشم دیدیم. یه خاطره بگم براتون. آقا من رفته بودم برای نهاد رهبری امتحان بدم که مثلا استاد دانشگاه بشم. اون زمان در زمان ازن من الظالمین، انا من الظالین، اون زمان که از ظالین بودم، رفتم اونجا امتحان بدم. دو نفر شیخ نشسته بودن، معمم محسن محترم. من فکر کردم چه امتحانی میخوان از من بگیرن. گفت قرآن بخون، قرآن باز کن، استخاره ای باز کردم. گفت بخون، خوندم. گفت ترجمه کن، ترجمه کردم. من اینطور نگاه میکردم، خدا شاهده اینجور نگاه میکردم. گفتم کجا درس خوندی؟ گفتم چطور مگه؟ کتاب کافی اونجا بود. گفت باز کن اینجاشو. باز کردم، بخون از اول شروع کردم خوندن، درست خوندم بدون غلط. بعد ترجمه کن، ترجمه کردم. گفت شما کجا درس خوندی؟ گفتم چطور مگه؟ حالا جالبه کسانی که میخوان استاد دانشگاه باشن زیر نظر نهاد رهبری یا مبلغ دانشگاه باشن زیر نظر نهاد رهبری، باید 2 سال درس خارج خونده باشن، یعنی اقلا 12 سال تو حوزه علمی باشه. 12 سال اقلا باید درس خونده باشه تو حوزه علمی. گفت بابا تو اولین نفری هستی ما میبینیم قرآن و حدیث رو از رو درست میخونی، غلط نداری، درست میخونی عربیشو، ترجمه درست میکنی. من باورم نشد اونجا. خودم گفتم یعنی الان عزیزانی که از سمت نهاد رهبری تشریف میبرن، طلبه های جوان که اونجا به تبلیغ کردن، تبلیغ اسلام، یعنی قرآن و حدیث از رو نمیتونن بخونن؟ از رو، نه از حفظ. و چرا اینطور شده؟ مشکل از طلبه هاست؟ نه. مشکل از کجاست؟ مشکل از نظام حوزویه. همین طلبه ای که قرآن و حدیث از رو نمیتونه بخونه، این که نمیتونه قرآن حدیث از رو بخونه، این آدم اقوال شیخ انصاری در مورد استصحاب کلی جزئی حفظه که شما اصلا نمیدونید چی هست. استصحاب چیه؟ کلی چیه؟ جزئی چیه؟ اصل مثبت چیه؟ براعت عقلی چیه؟ ولی همه رو حفظه، درست شد؟ اما قرآن حدیث برسه هیچی، صفر صفر. چرا اینطوری شده؟ این بدبختی امت اسلامه. پیغمبر 2 چیز گذاشت برای ما، قرآن، اطرت. وقتی که هر دوش فراموش شد رفت کنار، دیگه هیچی نمیمونه برای هدایت. وقتی میگن آقا قائم آل محمد اومده، میگه نظر آقای بهجت چیه؟ که ما آقای بهجت مرد. نظر آقای حائری چیه؟ آقای حائری کیه؟ تو چقدر میشناسی حائریو؟ نه خب بالاخره میاد در سخن. ای بابا، بابا دارم میگم قائم آل محمد اومده، نظر آقای خامنه ای چیه؟ ای بابا، مگه این بحث اقتصاد مقاومتی که نظر رهبری رو بخواید؟ بابا این بحث حجت خداست، خلیفه خداست. مگه انتخاباته که بگی نظرش به نظر کی نزدیکتره؟ بحث حجت و خلیفه خداست. خلیفه خدا رو با اشخاص غیر معصوم نمیشناسن بالله والله. خلیفه خدا اومده، نظر فلانی چیه؟ نظر آخوند مسجد ما چیه؟ چرا امت به اینجا کشید؟ چون شیاطین دست به دست هم دادن از اول تا الان، ذره ذره دست ما رو از قرآن و اتصال جدا کردن. خدا شاهده کار شیطان بوده. خدا شاهده اگر بخوام حرف بزنم مستند بتونه را میدم، بعضی از اتفاقاتی که الان داره میفته توی حوزه علمیه مستقیم کار انگلیسه، مستقیم کار انگلستانه. چرا؟ چون میدونن قائم در آخر زمان میاد با قرآن و حدیث احتجاج میکنه. اگر دست امت رو از قرآن و حدیث جدا کردی و به فقها چسبوندی، تمامه دیگه. همین امت وای میسن مقابل قائم آل محمد. آمریکا و اسرائیل و آمریکا و رژیم صهیونیستی و انگلیس لازم نیست خودشون وقتشون صرف نکنن، اونا برن دنبال اینکه سوریه رو بگیرن و یمن رو بگیرن و کشور گشایی کنن. اینا خودشون قائمشون رو جلوش میگیرن، خودشون یه مرتبه دیگه برای خدا قربتن الله، برای دفاع از حکومت اسلامی جناب یزید ابن معاویه میرن سر حسین رو ببرن، خودشون میرن. این برنامه بوده، بفهمیم عزیزان. حالا ما الان انتقاد به اونها میکنیم، فدای همه شما بشم، این انتقاد به ما وارده. حضرت امیر فرمود خودتون اول اصلاح کنید، اگر به عیوب دیگران بپردازید و خودتون غافل باشید این ضرر کردید. انتقاد به ما وارده. چرا وارده؟ واقعا باید بگم از قرآن فاصله گرفتیم، چون ما از قرآن فاصله داشتیم قبلا که از ظالین بودیم، نه با قرآن کار داشتیم نه با حدیث. قرآن فقط صوت عبدالوسط واسه مردن و واسه عروسی سر تاقچه. چقدر مظلوم این کلام خدا، چقدر مظلوم این قرآن خدا. روایت هم کسی کار نداشتیم باش دیگه، خب از علما سوال میپرسیم. الان که وارد دعوت شدیم، یک متاسفانه برای سر صفه عقد منظورمه، میره عروسی که میدونم بزن، متاسفانه ما ادله دعوت رو بیشتر عمدتاً با روایات شنیدیم، با روایات حفظ کردیم، با روایات تبلیغ کردیم. خب این که لازمه اما کافی نیست. اصل قرآنه. اهل بیت گفتن روایات رو بر قرآن عرضه کنید. و خاصیتش بدونید چی عزیزان؟ اگر ما یاد گرفتیم ما قرآن استدلال کنیم و احتجاج کنیم، انشاءالله از فردا شب ساعت 10 شبهای پنجشنبه 10 جلسه همین دوره آموزشی مؤسسه وارثین ملکوت به بنده سپرده شده که امید خدا 10 جلسه روش استدلال به قرآن کریم، فقط با قرآن بدون ذکر هیچ روایتی. خب ببینید عزیزان، یعنی اصل استخلاف، اصل قانون معرفت و حجت، وقتی شما ببریشون سر قرآن همه ساکت میشن، دیگه نمیان جلسه دوم مباحثه کنن، چون میخوان با روایت بازی کنن. هر روایتی بیاری باب تبش نباشه میگه رجالش ضعیفه، اون وقت اگر صحیح و سند باشه میگه خبر واحده. یه آخر چی میمونه؟ معارض داره. ببین بالاخره یه چیزی در میاره برای بازی کردن با احادیث. اما بگو آقا جان با عقل و قرآن اثبات کنیم، همه میرن کنار. باید یه مقدار کار بکنیم تو قرآن. کتابهای سید احمد الحسن نگاه بکنید دوستان، همه کتابها مملو از قرآنه. یعنی روش سید با روش ما یکی نیست متاسفانه. یعنی ما به این روش عمل نکردیم تا الان. کتاب عقاید الاسلام سید عقاید با چی اثبات میکنه؟ با روایت؟ ابدا. اول عقل، بعد قرآن، بعدن گاهی روایت در تاییدش میاره. روش اینه. سید وقتی میخواد قانون معرفت و حجت رو اثبات کنه چی میاره؟ حالا ما چی کار میکنیم؟ میگیم بسم الله الرحمن الرحیم، بچسب به زمین، از کسی اطاعت نکن تا کسی با عهد و سلاح و فلان. سید چی میگه؟ میگه قرآن اولین بار خلیفه میگه قرار دادیم با این ستا نشون دادم، و بعد آیات دیگر در تاییدش میاره، بعد روایت هم رو تایید میکنه. این روش صحیحه. اون وقت اگر شما دست بذاری رو قرآن، اینا مثل جن ناپدید میشن. شما کافیه فقط 10 جلسه وقت بذاری رو قرآن، 10 جلسه، یا حد اکثر 20 جلسه ممهد شد رو قرآن. با قرآن اینو بهتون عرض میکنم، این یک سوغاتی که از زندان آوردم. دفعه اول که رفتم زندان خدا رو شکر خیلی بابرکت بود. تشکر میکنم از همه عزیزان در سندرکاران، چون تو زندان کتاب بود و قرآنم بود، ماه رمضانم بود، این رجب دستگیرم کردن تا ماه رمضان بودم. جدی میگم تشکر میکنم. من یه دفتر دارم، دفترم حالا نمیتونم اینجا تصویرشتون بدم، این دفتر کلش تو زندان نوشتم. اولین بار که توفیق پیدا کردم قرآن رو از اول تا آخر با روایات اهل بیت تطبیقی بخونم و اون چه که برای اثبات این دعوت حق الهی لازم هست از قرآن در بیارم و کتاب غیبت طوسی و غیبت نعمانی و کمال الدین شیخ صدوق و بصارت درجات و اینا رو همه رو اونجا بخونم و بخشی از نهج البلاغه رو. یعنی انگار مرده رفتم زنده برگشتم. جالب اینه که یکی از مخالفین دعوتم که از شیخ حوزه‌شون هم خواب دید در موندم. خواب دید، جدا میگم، مخالف بود، معاند بود، آمار ما هم داد به اطلاعات، ولی که بعدا خواب دید خودش. گفت خواب دیدم که یه لباس سفید پوشیدی نورانی هستی تو زندان، بعد گفتی میخوام بیام بیرون جبران کنم. من فکر میکنم که الان اومدی بیرون دیگه از یمانی دست برداشتی. گفتم اتفاقا اومدم جبران کنم، چون قبلا زیر پرچم طاغوت بودم و انا من از ظالین گمراه بودم، حالا اومدم طاغوت رو بیابرو کنم و میکنم به امید خدا. گفتم تعبیر خوابتم درسته، من از یمانی دست نکشیدم، ولی چون قبلا برای بعضیا امیدوار بودم، الان باطن اون بعضیا مشخص شد برام، اومدم آبروشون رو ببرم. این از این خوابت. بگذاریم آیات قرآن، خدا شاهده عزیزان اثبات میکنم بهتون به حول و قوه الهی، آیات قرآن کفایت میکنه برای اینکه اصل استخلاف اثبات کنه. دو، برای اینکه قانون ثابت معرفت حجت رو ثابت کنه، اثبات کنه، و برای اینکه حقانیت شخص سید احمد رسان اثبات کنه، و برای اینکه تمام شبهات دعوت جواب بده. خدا شاهده. یه داست دیگه ادعا کردم، اگر کسی تونست بیاد این ادعا رو اثبات کنه غلط. یه جای این ادعا رو مطرح کردم، بعد استغراب کردن، تعجب کردن، گفتن یعنی چی؟ میگه میشه. گفتم شما هر شبهه‌ای به دعوت سید احمد رسان مطرح کن، فقط با قرآن، همون دفتر که دستم تو زندان نوشتم، فقط با آیه قرآن جواب میدم. همین شبهه‌ای که الان ما توی آیه خوندیم، فرعون و فرعونیا میگن چی؟ میگن تو آدم کشتی، گمراهی. امروز میگن چی؟ انصار سید احمد رسان آدم کشتن، گمراهن. دیدی جوابش تو قرآنه. فقط باید انس بگیریم با قرآن، باید برگردیم به قرآن. سید میگه چی؟ میگه انتقادم به حوزه های علمیه بود که توش قرآن و حدیث اهل بیت و اخلاق الهی جای نداره. ارجع الی کتاب الله و صاحب احسنتم، برگردید به کتاب خدا و صاحبش. احسنتم خواهر بران رحمت الهی، دقیقا این جاش همین جا بود. سید امام احمد الحسن علیه السلام خودشون فهمودن همه علما جمع شن، هر چی میخوان بیارن بچینن رو هم دیگه، من فقط با قرآن میرم باشون مناظره میکنم. صدق الله العظیم عظیم. اصلا نمیدونی این قرآن معجزه ای، واقعا به خدا معجزه است. هر چی شما لازم داری از شبه جواب دادن و از استدلال کردن تو این قرآن هست. اگر این قرآن رو بشناسیم، باش انس بگیریم، عزیزان دیگه هیچ احدی عرضی اندام نمیکنه، تو مناظره نمیتونه بکنه. خدا شاهده، یکی از شاهداش هم الان پیدا شد، آقای سید یاسین. حالت خوبه؟ یادته؟ با قرآن همه شبهه رو میشه جواب داد، هر شبهه رو میشه جواب داد. اگر خواستین انشالله اون ده جلسه که حالا چون برای تدریس برای مؤسسه وارثین ملکوت هست هیچی، ولی در کنار اون علاوه بر این بحث متشابهات که داریم با هم دیگه، روزانه یا هفتگی یه جلسه میگذاریم فقط برای همین. هر شبهه خواستید مطرح بکنید، فقط تا فقط با قرآن جواب بدیم، با هم قرار بذاریم، فقط تا فقط با قرآن، اونم با ظواهر آیات قرآن ها، نه که بخوایم مثلا متشابهاتش چیه، سید در مورد تفسیر متشابه، نه اون ظاهر قرآن. یعنی چی ظاهر قرآن؟ اینجا داره میگه چی؟ میگه حضرت موسی که آمد فرعون بهش گفت تو گمراهی، چرا؟ چون یاران منو کشتی، درسته؟ امروز فرعونیا میگن چی؟ انصار امامتی تروریستن، چون سال 2000ش کشتن. میگیم آقا حرفتون حرف فرعونه، خدا شاهده الحمدلله رب العالمین برکتی بود، واقعا برکتی بود، خدا شاهده. جدا میگم تشکر میکنم از همه مسئولین لشکری و کشوری. اگر من اون تاریخ در اون زمان زندان بنده ویژه روحانیت نمیرفتم، یعنی اصلا توفیق این مطالعه نبودم، اهل این توفیق نبودم. اما قرآن و احادیث الحمدلله مطالعه کردم، توی دفتری جمع کردم و انشاءالله گمان میکنم با همین بحثای قرآنی میشه با هر شخصی مباحثه و مناظره کرد. هر کی اومد با شما مناظره کنه بگو آقا جان ما تابع مکتب صغره اینیم، میخوایی اثبات بکنی در مورد سید احمد جلسن بحث کنی، اول با قرآن، اول با قرآن، با قرآن قانون منافع توجه تو اثبات کن، ما هم اثبات میکنیم. یکی از برادرامون خدا حفظش کنه، ایشون میگه رویا دیدم امروز صبح که با قرآن بعضی از معاندین دعوت ایمان آوردن. حالا اون معاند رو هم اسم برده، منطمان اسم نمیبرم انشاءالله که اینطوری باشه. پس بنابراین انشاءالله همون جور که امام احمد الحسن علیه السلام فرمودن در کتاب الاجل، برای تعجیل فرج قائم چند کار باید بکنی؟ یکی چیه؟ یکی اینه که به 40 روز استغاثه و ندبه کنیم که الحمدلله انجام شد، خدا رو شد، گام بزرگی بود و نتایجش هم دارید میبینید، شروع عذاب الهی رو دارید میبینید. اما دیگه چی؟ بعد برگردیم به قرآن، باید برگردیم اونس بگیریم با قرآن، تفسیرش و تفقه در دین. بزرگوار که فرمودن وصیت از قرآن مهمتره، بله حرف شما درسته، وصیت به خاطر اینکه شما اون قرآن های ناطق رو تو وصیت میشناسید. اگه بحث خیلی زیبای قرآنی داره انشالله یه وقتی به حول قوه الهی اگر فرصت شد انجام خدمتتون عرض میکنم که چرا وصیت از قرآن مهمتره. چون حقیقت قرآن، تنزیلش و تأویلش فقط و فقط به فرموده خود قرآن، فقط در سینه اهل بیت خود قرآن، فقط با خود قرآن اثبات میشه که حقیقت این وحی، تنزیلش و تأویلش فقط در سینه مطهرین اهل البیت علیهم السلام. و از اون طرف همین اهل البیت علیهم السلام هم قرآن میگه با نص شناخته میشن، با وصیت شناخته میشن، و در نتیجه اگر وصیت پیغمبر اکرم حفظ نشده بود، اون تنها وحیی که مختومه، ختم داره، روش مهرموم خورده، قفل داره، به دست نااهلی باز نمیشه، تنها وحیی که معصوم مونده، تنها نوشته‌ای که فرموده بازدارنده از گمراهی است تا قیامت. اگر این نبود اثری از دین و قرآن و احادیث باقی نمی‌موند. اللهم صل علی محمد و آل محمد علیهم و المهدین و سلم تسلیما کثیرا.